اولشم
بیست و هفت ده هفت ده هشتاد ده هفت کلاس استاد خوبیجی
الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الغوين. بحث سر مفهوم تعلیل بود. مفهوم تعلیل هرچند به عنوان مستقل در اصول طرح نشده، اگر در مبانی الاصول مبانی الاحکام مرحوم آقای حائری، ولی با تعبیر مخصص بودن علت در عبارت‌های فقها به اون اشاره شده، تعبیر کردن العلتو یا امن و یا خصص. مثلا مرحوم شیخ انصاری گاهی با تعبیر میکنه العله یترد الحکم معه وجودن و عدمن. این هم یه تعبیری هست که هم ناظر به جنبه مخصصیت علت و معممیت علت هست. ولی خب تحلیل اصولی و منطقی جنبه مخصصیتش رو کلمات فقها من ندیدم، حالا چون عنوان مستقل نداره تتبع کردنش سخته. حالا اگر احیانا دوستان مواردی از این بحث و کلمات فقها ها ببینن خیلی خوب هست که منم بگن که استفاده کنم. علی تقدیر، مرحوم آقای صدر عنوان مفهوم التعلیل رو به کار برده در بحوثون فی شرح العره الوسطی، ولی یه توضیحی میده، میگه که مفهوم تعلیل با مفهوم علت فرق داره، چون مفهوم علت نکته اصلی که ایشون خودشون به اون پابند هستن در افاده مفهوم برای شرط این هست که عقیدهشون این هست که شرط دال بر نسبت توقفیه است از یک سو، از یک سوی دیگه اینکه موقوف ما طبیعت هست اون رو هم میشه از جمله استفاده کرد، مثلا به مقدمات حکمت. خب بعد در نتیجه مفهوم از شرط استفاده میشه، چون نفی طبیعت به نفی جمعی افراد. ولی ایشون میفرماید این معنای نسبت توقفیه و معنای توقف که سر اصلی دلالت شرط بر مفهوم هست در تعلیل نیست، که ما قبلا توضیح دادیم که نسبت توقفیه هم به خاطر اون جنبه سلبی که در بطنش وجود داره مفهوم ازش استفاده میشه. مفاد سلبی در تعلیل نخوابیده که بخواییم ما از اون مخصصیت مفهوم را استفاده کنیم. از سوی دیگه از آیه صدر بعد ادامه میدن که ولی ما از تعلیل دو نکته استفاده میکنیم، یکی این که شخص الحکم مقید هست، تخصیص شخص الحکم از تعلیل استفاده میشه. اگر گفتیم اکرم زیدن لانه عالم، استفاده می شود که این حکمی که در این جمله برای زید انشاء شده است به جهت عالمیتش است، دخالت علت در شخص الحکم از تحلیل استفاده می شه. ایشون می فرمان یه نکته دیگه هم استفاده می شه، دخالت فل جمله علت در سنخ الحکم، یعنی یک نوع مفهوم سالبه جزئیه استفاده میشه. اگر گفتیم اکرم زیدن لانه عالم، اگر قرار باشه زید در همه حالاتش وجوب اکرام داشته باشه، چه عالم باشه چه عالم نباشه، این اکرم زیدن لانه عالم این درست نیست، عرفی نیست. این ازش استفاده میشه که عالمیت فی الجمله در وجوب اکرام زید دخالت داره. نمیخوایم بگیم علت انحصاری است، تنها عالمیت هست که در وجوب اکرام دخالت داره، بلکه ممکن است چیزهای دیگه‌ای هم دخالت داشته باشه. فرض کنید اگر زید خدمتگزار هم باشه باز واجب الاحترام باشه و اوصاف دیگری بدیل عالمیت هم وجود داشته باشه، ولی نباید اصل زید بودن زید کافی باشه برای وجوب اکرام. اگر اون کافی باشه خب هیچ دخالتی برای عالمیت در وجوب اکرام نیست و این سبب لغویت تعلیل میشه عرفا. این تعبیری هست مرحوم آقای سعد دارن، ولی تو این کلامشون هیچ یک از دو جنبش تحلیل دقیق نشده که تخصیص شخص الحکم برای تعلیل به چه شکله. یک، دوم تخصیص فی الجمله سنخ الحکم تحلیلش چیه، نکتهش چیه و تقریب فنیش چیه. حالا ما میخواییم سعی کنیم یه مقداری نزدیک بشیم به این تحلیل این نکته و ببینیم واقعا این مطلبشون صحیح هست صحیح نیست، چون تا اون تحلیل درست نشه شاید دقیق نتونیم بحث رو باز کنیم. در یه نگاه بعدی ممکنه شخص تصور کنه که وقتی میگیم وجب اکرام زید لانه عالم، این جمله رو به کار میبریم، این به منزله این هست که گفته باشیم وجب اکرام زید فی حال علمه، تقیید احوالی بکنیم. یا مثلا جمله معروف الرمان محرم الاکل لانه حامض، به منزله این هست که الرمان الحامض محرم الاکل، تعلیل به تقیید بازگشت میکنه که ما اشاره کردیم نه اینجور نیست، هیچ نکته ای نداره که ما تعلیل رو به تقیید برگشت بدیم. علاوه بر این که یک امر وجدانی هم خودش کاشف از این هست که اینها به هم باز نمیگرده و اون این هست که تقیید به فرد نادر صحیح نیست، ولی صحیح هست تقیید به فرد نادر، ولی تعلیل در جایی که فقط نادری از افراد مشمول این علت باشن صحیح نیست. می توانیم به او بگوییم لا تأکل الرمان الخلو، ولی نمی توانیم بگوییم لا تأکل الرمان لأنه خلو، بلکه نکته دیگری هست که در جلسه قبل اشاره کردیم. حالا میخوام یه مقدار این رو بیشتر باز کنم این بحث رو. ما گفتیم که در واقع تعلیل کاشف از یک صغرا و کبراست. الرمان، سلام علیکم، دست شما در نکن، الرمان محرم الاکل انه حامض، ازش یک صغرا و یک کبرا به یک نتیجه استفاده می شود. استفاده می شود کل رمان حامض و کل حامض محرم الاکل، که این کبرا متریس در این مثال، نتیجه کل رمانن محرم الاکل که حکم معلل ماست. ما در واقع اینجا برای اینکه تحلیل صحیح باشه باید صغرا صحیح باشه که کل رمانن محرم الحامض، و ما چون خارجن میدانیم که فرض این هست که رمان رو که ما میخواییم اینجا چیز کنیم کل رمان رو میخواییم بگیم، نه به نحو قضیه مهمله، فی الجمله رمان محرم الاکل وجود داره، نتیجه ما میخواییم نتیجه کبل کلی بگیریم. اگر نتیجه کلی بخوایم بگیریم سغران باید کلی باشه. نه 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 اینو نمیخوایم نتیجه بگیریم. نتیجه ما کل رمانل محرم الاکل نه کل رمانل حامل. جمله ما اینه و بنابراین ما بازگشت عرض کنم خدمت شما، این صغرایی که در این جمله داریم، این صغرا برای اینکه صحیح باشه، در حالی که ما خارجاً میدانیم همه رمان ها حامز نیستن، یا باید در این صغرا تصرف کنیم یا باید در حکم معلل تصرف کنیم، یا باید حامز رو یه معنایی براش بگیریم که همه رمان ها رو شامل بشه، یا تعلیل رو بگیم بعضی از موارد رو خواسته تعلیل کنه، همه موارد رو خواسته تعلیل کنه. مستبعدترین احتمال در مقام این هست که بگیم قسمتی از حکم معلل رو فقط خواسته تعلیل کنه، نه تمام قسمت رو. یا مثلا بگیم که کل رمانن حامز، بازگشت بدیم اغلب رمان ها حامز هستن، که نه تعلیل ما این هست چون اغلب رمان ها حامز هستن شارع همه رمان ها رو حکم تحریمش کرده. البته قبلا هم اشاره کردم بعدا مفصل تر صحبت میکنیم که این وجه که در واقع حکمت هست نیاز به یک زمینه ای داره، در واقع جزء العله میشه غالب بودن رمان، یه زمینه دیگه هم باید بشه تا تعلیل رو تصحیح کنه که حکمت بر پایه اون هست که در واقع حامز بودن جزء العله میشه، تمام العله نخواهد بود با توضیحاتی که بعداً خواهد آمد. از همه این احتمالات قوی تر این احتمال این هست که در واقع یک قید متویی در جمله ما بوده و اون قید متوی به وسیله علت کشف میشه. مثلا تو مثال کل رمان محرم الاکل مراد از رمان، رمان متعارف هست. گاهی اوقات مثلا در بعض جملات، همین در مثال شهید سجد زدن اکرم زیدن لأنه عالم، در واقع اطلاق احوالی دلیل رو ما مقید میکنیم. ما میگیم حالت فعلی زید ملاحظه شده نه همه حالاتش. یا مثلا مثال شرعی که هست یحرم و اخراج اللحوم من المرا لعجل المساکین، از این لعجل المساکین ما میفهمیم که حکم معلل ما در زمانی هست که مسکین هایی در منا بودند و با وجود اون مسکین ها اگر گوشت اونها داده می شده زمینه دیگه با بیرون بردن گوشت برای جای دیگه ای نبود. خب حالا اینجا یه سوالی می تونه مطرح بشه، اون سوال این هست که به هر حال شما ولو به جهت علت حکم معللتون رو تقیید زدید، آیا این تقییدی که اینجا هست با تقیید لا تأکل رمان الحامز فرق داره؟ حالا این تقیید رو از علت ما استفاده بکنیم یا از هیئت قیدی لا تأکل رمان الحامز استفاده کنیم، چه فرقی هست؟ به هر حال شما اینجا تقیید زدید. خب اینجا یک پاسخ بعدی ممکنه داده بشه که گفتم هست اجمالا، و یعنی چند در چند مرحله ما میتونیم این سوال رو پاسخ بدیم. یکی این که ما با علت خود علت رو قید معلل نمی کنیم، یعنی این حامزه که اینجا هست خودش قید اون حکم معلل نمیشه، قید دیگری به حکم معلل ما میخوره، مثلا قید متعارف بودن، قید اطلاق احوالیش مقید بشه، قید در حال حاضر بودن، از اینجور قیدهایی که هیچ یک از این قیدها قیدی نیست که در حکم معلل اخذ شده. اساسا اگر در حکم معلل بخواییم اونو اخذ کنیم، یه مقداری شاید خیلی هم لطیف نباشه. ما بگیم لا تأکل رمان الحامض لنهو رمان حامض، یه جوریه اصلا این تعبیر هم این شکلی شاید خیلی هم لطیف نباشه. نه، فرضه که در واقع علت کشف میکنه که حکم معلل ما چنینه، نه اینکه این جمله بندی موجوده. ما در واقع این تعلیلاتی که میخواییم بگیم، تعلیل سر جای خودش هست، اون قید هم موجود هست، اون قید سبب میشه این تعلیل صحیح بشه. جان نباید به کار ببریم، نباید به کار ببریم. معنیش اینه که اون قید اینجا مطوی هست، اون قید موجوده، در این جمله موجود هست ولو تصریح نشده. خب حالا اونه شده، من این یه نکته که اساسا اون قیدی که اینجا در جمله هست، اون قید خود علت قید نیست، قید دیگری هست که ما از علت کشف میکنیم اون مطلب. ولی این حالا یک نکته است، ولی نکته اصلی تر یک دوتا نکته دیگه است که عرض میکنم. اولا بس بله پاسخ بدیه، چون هنوز نکته، حالا اجازه بدید پاسخهای دیگر رو بدم تا ببینید این پاسخ بدیه هست یا بدیه نیست. پاسخ دیگری که این سوال داره که یه مقدار عمیق‌تر از این پاسخ هست، اون اینه که اساسا بیاییم تحلیل کنیم. ما در واقع یک سری قیدهای وجود داره، این قیدها میتواند جمله معلل ما ذاتن صلاحیت به کار بردن در اون حالتها رو داشتن. یعنی اساسا حالا اگر علت هم نبود، لا تأکل رمان، این امکان وجود داره که مراد از لا تأکل رمان رمان‌های متعارف باشه، حمل جمله بر متعارف امکان داره، البته نیاز به قرینه داره، ولی حمل رمان بر متعارف امکان داره. حالا یا به دلیل اینکه ما رمان رو در رمان متعارف استعمال می‌کنیم از باب مجاز در کلمه، یا از باب اینکه رمان رو در خود معناش استعمال میکنیم، ولی یک قید محذوف اینجا ما در جمله مقدر میگیریم. اینها از هر یک از این دو باب باشه، جمله صلاحیت این قید رو داره. ببینید کلمه رمان رو نمیشود استعمال کرد در رمان حلو، استعمال رمان ولو مجازن در رمان حلو غلط اساسا، در حالی که رمان حلوی که ما داریم اشکالی نداره قید بخوره، از رمان به رمان حلو قید بخوره، ولی استعمال رمان در رمان حلو، این ما در باب استعمالات مجازی دو نکته داریم. یکی این که استعمال اساسا باید حسن طبع داشته باشه به تعبیر متأخرین، یا علاقه داشته باشه، علاقه مجاز داشته باشه به تعبیر قدما. همین جوری نمیشود هر کلمه رو در یک جایی به کار بود. قید مقدر که مجاز در حذف رو هم تشکیل میده، اینجور نیست که هر قیدی رو بشه حذف کرد. یک قیدی باید باشه که صلاحیت حذف کردن داشته باشه، لوضوحه بشه متکلم به او اعتماد کنه در حالی که حذف شده. هر قیدی رو ما نمیتوانیم حذف کنیم، نمیتوانیم بگیم که حالا یادم هست که ما موقعی که طلبه بودیم خیلی وقتا این تو ذهنمون این میومد فلان چیز مقدره، فلان چیز مقدره، این تو ذهن ما ها این شده بود که کنده هر جا گیر کردی به چیز تقدیر میگیره. بعد میگفتن که بنده خدای شعر میخونده، میگفت یقین دارم خداوند در هم راهمینه، یقین دارم که شیطان رجیمه. دیگه چی داری؟ گفت خالقون در تقدیر دیگه، خالقون در تقدیر، خداوند و خالق شیطان رجیمه. تصور بدوی هست که ما تصور کنیم هر چیزی رو بشه تقدیر گرفت. و این به دلیل اینکه تو ذهنهای ما مکانیزم تقدیر گرفتن جا نیفتاده. پای مشکل پیش اومد، برای حل مشکل تقدیر میگیریم. در حالی که اینجور نیست. تقدیر گرفتن ضابطه داره، حسن طبع میخواد، قبول طبع میخواد. مثل همون مجاز در کلمه که هر چیزی رو به جای هر چیزی نمیشه به کار برد، حذف یک قید، حذف یک عبارت هم قرینه در همه جا نیست. یه نکته، علاوه بر این که در همه جا نیست، قرینه هم میخواد. دو نکته، حسن طبع برای اینکه امکان داشته باشه به کار بره، و قرینه‌ای که اثباتن او رو اثبات کنه، قرینه‌ای که اثباتن ما رو به این مطلب برسونه. و حالا تو پرانتز یه چیز بگم، شبیه این رو من تو بحث‌های رجال، تو بحث تمیز مشترک توید مختلفات میگفتم، گفتم دوتا عنوان رو که ما میخواییم اتحادش رو برسونیم، دو مرحله باید بحث بکنیم. این امکان اتحاد که دوتا ممکن هست با هم دیگه متحد باشن یا نباشن، یکی اینکه دلیلی که این اتحاد رو اثبات میکنه، مثبت خارجی اتحاد. یکی شبیه همین تو اینجا هم هست، ما در واقع یک کلمه ای رو که به جای یک کلمه دیگه به کار میبریم از باب مجاز، یه یک قید رو که حفظ میکنیم. این دو مرحله باید برش باشه. یکی اینکه صحت تجوز در کلمه یا صحت حذف قید وجود داشته باشه، و این صحت ها یا علاقه میخواد یا حسن قبول طبع میخواد به تعبیر متأخرین، و اینجا همیشه نیست. مثلا یکی از جاهایی که امکان داره این که قید فعلیت، فعل زمان حال بودن، ما میگیم زیدان عالمون، اینه الان، الان بودن یه چیزهایی هست که حالا زید رو در زید الانی به کار ببریم، یا زید رو در خود معناشی الان در تقدیر بگیریم، این چیزی هست که حسن طبع داره، ما میتوانیم این رو بپذیریم. البته باید قرینه میخواد، حسن طبع تازه مصحح تجوزه، مصحح تجوز کافی نیست برای اینکه ما ملتزم بشیم خارجاً که این تجوز رخ داده. پس بنابراین این اساساً از ریشه متفاوت هست با قید. قید یک ساختاری هست که موضوع ما، موضوع اثباتی ما این مجموع مرکبه، مثلا آن چیزی که حکم رو روش داریم بار میبریم از رمان العلمه. تو رمان نمیبریم یک رمان رو بخواییم به نحوه مجازن در رمان حلم به کار ببریم، یا یک قید رو اینجا بخواییم حذف کنیم از باب مجاز در حذف، نه. این از رمان العلم این مجموعه اصلا موضوع حکم هست، و اینه که هیچ مشکلی نداره، یه چیز کاملا طبیعی هست، هیچ کنه اصلا وضع شده برای این مطلب. و من هنهایی که میگم وضع شده، و من هنهایی از هر نکته سومی که میخوام تکیه کنم که این نکته خیلی مهم هست، اون اینه که تقیید اساسا با مخالفت با اصلی همراه نیست. ما وقتی میگیم زیدون مثلا الرمان الحول محرم الاکل، هیچ گونه تجوزی نداریم، هیچ گونه مخالفت با اصل اینجا نداریم. یه نکته قدما گاهی اوقات از بعض کلماتشون استفاده میشد که کنه به کار بردن رمان در رمان حول مجاز هست. گاهی اوقات ممکن بود یه توهمی بشه از کلمات قدما، نمیدونم حالا این توهم تا چقدر اصلا نسبتش به قدما صحیح هست صحیح نیست. سابقا اینجوری ما تخیل میکردیم که قدما میگفتن که در مواردی که یک استثنایی در جمله به کار میره، یک قیدی به جمله به کار میره، اینجا مجازه، تجوزه. العالم المتقی واجب الاحرام یا العالم یجب اکرامه الا اذا کان فاسقا، این به نحو استثناء باشه یا به نحو قید باشه، اینا تجوز هست و بعد که سلطان العلماء اومده اثبات کرده که اینا تجوز نیست. و اینجوری گاهی اوقات نسبت هایی بوده که نسبت به قدما داده می شده. نمیدونم حالا تا چقدر این نسبت درست هست که درست نیست. خب بعدا این مطلب رو ثابت کردن که کلمه عالم وضع نشده برای اینکه حتما عالم به تنهایی موضوع حکم باشه، هیچ توش نیفتاده. عالم می تواند به تنهایی موضوع حکم باشد، می تواند با این خیلی موضوع حکم باشه. در جایی که میگیم العالم المتقی واجب الاحترام، هیچ گونه تجوزی به کار نرسیده. نه چه، ببینید توجه فرمایید، چه العالم رو ما عالم المتقی رو به نحوه، العالم المتقی رو ما وقتی به کار میبریم هیچ گونه تجوزی به کار نبردیم. یه جمله کاملا صحیح هست. اگر ما عالم رو در عالم متقی بخواییم به استعمال کنیم، این مجاز در کلمه است. یا عالم رو به کار ببریم، موضوع ثبوتی ما عالم متقی باشه و متقی رو به عنوان قید محذوف و امثال اینها بگیریم، این مجاز در حذف. در این مجاز در حذف ها که اساس، یا مجاز در کلمه ها که اساس مخصصیت تعلیل هست، یک مخالفت ظاهری وجود داره. اصل در کلام این هست که تجوز در کلمه رخ نداده باشه، اصالت الحقیقه جاری میشه. بنابراین اگر تعلیل نبود، ما الرمان و محرم العقل میگفتیم همه رمان ها، چه رمان متعارف چه رمان غیر متعارف، چون استعمال رمان در رمان متعارف خلاف اصالت الحقیقه است. ملتزم شدن به حذف قید متعارف از جمله خلاف اصالت عدم تقدیره، که حالا اونم یه نوع اصالت الحقیقه است در مقابل مجاز در حذف، اصالت عدم تقدیر. یا مثلا در جاهایی که ما یک قید فعلیت به جمله به کار می‌بریم، اون مثالی که زدم که اخراج و لحوم من المنا محرمان لعجل المساکین، اگر لعجل المساکین نبود، ما اخراج و لحوم من المنا محرم رو باید حمل می کردیم بر قضیه حقیقیه که مال همه از من است. ملاکش هرچی می خواد باشه، در هر حال ما از عدله چهریه مثلا این مطلب استفاده کردیم، نظام قانونگذاری ظاهرش این هست، در هر حال یک اصلی داریم، اصل استمراری بودن حکم، اطلاق احوالی حکم بخواهی تعبیر بکنید، ظهوری که از حکم شهر چیالا اونشو الان در مقام بیان علت استفاده این حکم نیستیم. در هر حال ما اصل اولی در جملات این هست که حکم استمراری باشد، ولو به جهت آیه روایتی گفته حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، ولو مثلا به این دلیل، حالا به چه دلیل این گفته شده اون سر جای خودش. ما در واقع با تعلیل قرینه تجوزه، یعنی قرینه خلاف ظاهره، یک نوع خلاف ظاهری در حکم معلل یا در علت میتوانیم مرتکب بشیم. ما اینجا میگیم این خلاف ظاهری که در علت مرتکب میشیم، این رو مرتکب نشید، خلاف ظاهر در حکم معلل مرتکب بشوید، ولی خلاف ظاهره به خلاف تعقید. این خلاف ظاهر بودن یه نتیجه مهم داره، اون نتیجه مهم این هست که ما باید ببینیم که اون مخالفت های ظاهر دیگهی که در عرض این هست، اون مخالفت های ظاهر درجه مخالفت ظاهرش با این مخالفت ظاهر یکسان هست و یکسان هست. ببینید ما در تقیید هیچ گونه مخالفت ظاهری نداری، هیچ درگیری نداری، هیچ بحثی نداری. گفته الرمان الحل محرم الحل، تموم شد رفته کارش. ولی اینجا شما میخواهید یه افرادی رو به نحو تجوزی از تحت این حکم خارج رو قرار بدید، یک نوع مجاز در کلمه، مجاز در حس مرتکب بشید. ما میگیم این مخالفت ظاهر از مخالفت ظاهرهایی که در علت مرتکب میشید کمتره ظهوره چیزش، مخالفت ظاهرش عرفه، عرف به این مخالفت ظاهر ملتزم میشه، اون مخالفت ظاهر رو بهش ملتزم نمیشه. این مطلب در صورتی هست که در همه جا نیست. گاهی اوقات ممکنه ما اون مخالفت ظاهرهایی که در علت هست رو ترجیح بدیم. چیه بعضی جا ما حکم رو به حکمت تعمیم میکنیم؟ اصل نکته حکمت این هست که ما به قرینه‌های خاص، حالا قرینه‌اش هر چی بخواد باشه که حالا بعدا صحبت میکنیم، ترجیح دادیم در علت تصرف کنیم نه در حکم معلل. مثلا حکم معلل اطلاقش قطعیه، مسلمه، شمولش روشنه به دلیل اجماع فقها. مثلا ما میدانیم که اختلاف میاه که به عنوان علت لزوم عده مطرح شده، این علت حقیقی نیست، چون در مواردی که هیچ اختلاف میاه هم نیست قطعا این حکم جعل شده و ما برای مسلم هست. عده وفات در مورد صغیره، در مورد غیر مدخوله و امثال این هم هست، پس بنابراین اختلاف میاه علت دائمی نیست. این مطلب برای ما روشن شده. از کجا این مطلب روشن شده؟ به دلیل اینکه اون حکم معلل اطلاقش نسبت به مواردی که علت نداره مسلمه برای ما، از باب ظهور دیگه نیست. ما مسلم میدانیم که اون حکم معلل این موضوع ولو دلیل اجماع. خب اینجا دیگه ما نمیتوانیم در حکم معلل تصرف کنیم، چون به قرینه خارجی ما میدانیم که حکم معلل از باب ظهور نیست، از باب نفس جنه یا ظهور قلیتری هست. ما در اینجا خلاصه کلام این هست که ما در باب مخصصیت علت با یه سری مخالفت ظاهرهای همه عرض روبرو هستیم و میگیم نوعاً مخالفت ظاهر در حکم معلل به نظر عرف کمتر است، کم معونتر است از مخالفت ظاهر در حکم علت. و این نکته باعث میشود که ما دائماً حکم تخصیص نکنیم، راه برای بحث از حکمت باز شد. حکمت هم از جهت شیوه تعبیری این علته. اینجور نیست که حکمت یک زبان دیگری داشته باشه. حکمت و علت هر دو مخلوق و لام تعلیل هستن، بعد از فای نتیجه فای تعلیل به کار میرن. ما میگیم انما وجبت العده لکیلا تختلف المیاه، با لام بعدش تعبیر میکنیم، با فا تعبیر میکنیم. اینا هست نکته قضیه. در واقع این هست که ما در واقع در اونجا یک مخالفت ظاهر دیگری رو بر مخالفت ظاهر در حکم معلل و تصرف در حکم معلل ترجیح میدهیم، از نوع تصرف هست. این نکته اساسی بحث این هست که مخصصیت علت از نوع تجوز است، از نوع خلاف ظاهر است، به خلاف مخصصیت. اینی که گفتم اون جواب به یه معنا بدویه، این جوابای بعدی که میدادیم عمق اون جواب اون همون جواب رو داره میخواد روشن کنه که این در واقع یک سنخ، اصلا سنخش متفاوته با او هست، هم سنخش متفاوته هم احکامش متفاوته. احکامی که متفرعه بر این هست، سنخش متفاوته چون خلاف ظاهر نداره، هیچ گونه نیاز به توجیه نداره، ولی اون نیاز به توجیه داره و ما باید اثبات کنیم که این مخالفت ظاهرش کمتر هست از مخالفت ظاهرهای دیگه. و احکامش هم متفاوته، اون که دائمی نیست، مخصصیت علت دائمی نیست. ممکنه بعضی وقتا ما از این مخصصیت علت دست بکشیم، به دلیل اینکه تصرف به قریه آین خاص به خاطر ویژگی های مورد، تصرف در حکم علت، در قضیه علت و اون صغرای علت صحیح تر باشه. پس بنابراین اساسا شیوه بحث کاملا متفاوت میشه. این دو تا رو باید از هم دیگه جدا کرد که با هم دیگه خلط نشه. خب این حالا اصل تحلیل این که چرا علت مخصصه. این دو مرحله بحث که شایسته ترک کرده یکی که دنبال کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. مرحله اول ایشون فرمودن که علت تخصیص شخص الحکم است، نه تخصیص سنخ الحکم. اینو متوجه به این تحلیلی که شد باز کنیم. ببینید این مسئله درسته، تحلیل شخص الحکم، ولی با این توضیح که ما در واقع وقتی یک قیدی به قرینه علت به حکم معلل زدیم، نهایتا موضوع ما رمان‌های متعارف هست. نسبت به رمان‌های غیر متعارف سکوت داره جمله ما. ما قبلا اینم اشاره کردیم که تخصیص شخص الحکم رو ما این چیزی که ازش میفهمیم اون این است که جمله ما ناظر به حکم غیر این موضوع نیست. اون حکمی که در این جمله اثبات کردیم فقط شامل این موضوع است، حکم اثباتی. اما ثبوتاً حکم چه شکلی هست بو کار نداریم. تخصیص شخص الحکم تخصیص اخبار است، نه تخصیص مخبرون عن، تخصیص دلالت است نه تخصیص واقع. اون رو قبلا این بحثشو کردیم که این امرو واضحیه که گفتیم خب دو تا چهار تا. وقتی من میگم زیدون عالمون، این که نسبت به حکم امر سکوت دارم واضحه. خب من حکم امر رو که بیان نکردم، اون که زید رو بیان کردم. پس این واضحه اینجا، چون ولو به هر نحوی شما حکم معلل رو یک قیدی بهش اضافه کردید، قید متعارف رو اضافه کردید، نسبت به غیر متعارف سکوت داره، حکم غیر متعارف رو بیان نکرده. حکم غیر متعارف ما میگیم رمان متعارف محرم الاکل است. رمان غیر متعارف چی؟ از این استاد رو ساکت است. به خصوص این قید هم از نوع وصف است که مفهوم نداره. وصف هم هست که مفهوم نداره، هیچ گونه از ناحیه توصیف و تقییب مفهوم برای جمله استفاده نمیشه. اما نسبت به این نکته من فقط اینجا الان دیگه بحث تموم کنم اضافه بگم و بحثش فردا باشه. نسبت به رمان‌های غیر متعارف این سوال این هست که آیا اولا نسبت به خود رمان‌های متعارف، آیا علتی که برای حرمت رمان‌های متعارف هست فقط حامض بودنه نسبت به خود رمان‌های متعارف، یه علت دیگه‌ای وجود ندارد که حرمت رو رمان بیاره؟ آیا دلالت بر حق میکنه جمله ما؟ یه سوال. سوال دوم، در خود همون رمان‌های متعارف یک علت جامعه دیگری وجود ندارد که او علت باشد؟ یعنی اگر ما بگیم یه علتی هست که مطابق با در کل رمان‌ها هست، آیا این احتمال وجود ندارد که دو تا علت در برای حرمت رمان باشه؟ یک علت، علت اختصاصی به رمان‌های متعارف، یک علت برای مطلق رمان، و ما فقط علت اختصاصی را بیان کرده باشیم و اون علت عامی که هم حرمت رمان‌های حامض رو به دنبال میاره هم حرمت رمان‌های غیر حامض رو به دنبال میاره اون رو بیان نکرده باشیم، ولی ثبوتاً همچین علتی وجود داشته باشه. آیا قضیه ما نافی وجود علتی برای مطلق رمان هست یا نیست؟ اینم دو. نکته سوم، اگر گفتیم نه علت عام وجود ندارد، آیا یک علت اختصاصی برای رمان‌های غیر متعارف وجود دارد یا ندارد؟ ما اگر گفتیم که ببینید یه علت هموزد رمان‌های حامض رو محرم کرده، تمام رمان‌های غیر حامض هم
به یک علت اختصاصی دیگر، علتی که اختصاص به خودشون داره، اون هم محرم باشه. نه نه، اینا هیچ گونه تصرفی نیست، بحث ثبوتیه. یعنی بحث ما جمله غزلی، حالا اینا من مثلا غیر از تصرفات ثبوتی، حالا نمیخوایم بگیم که حالا اینو داشته باشید، این سالب جزئی در قسمت سوم سالب جزئی نیست، سالب کلیه. یعنی به این معنا آیا این احتمال وجود دارد که همه رمان ها محرم العقل باشن؟ بعضی رمان های حامض به دلیل علت مذکور و رمان های غیر حامض به دلیل یک علتی که خودشون دارن. البته این قضیه اونو دال نیست، اون احتمال اولی که میگفتیم، میگفتیم خود این قضیه داله. این قضیه فقط حرمت رمان های حامض را بیان می کند، رمان های متعارف را بیان می کند، ولی نسبت به رمان های غیر متعارف هم مدلول سلب نداره، نفت نداره. این سه مرحله بحث کنید شوالا فردا به قصد فهمید فردا بودی صحبت می کنید و صلی اللہ علیه سینا و نبینا محمد و آل محمد. حالا یکی از نکات که ممکنه محدود امریت بشه، سومیش هم دو جور به نحو سالبه کلی و سالبه جزئیه، هر دو جورش هم میشه تفسیر کرد. حالا اینو فردا انشاءالله صحبت می‌کنیم.